با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی کتاب قلعه یا مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول رو برای شما روخانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما این قربان.
قربان شما. عرض کنم که ما دوستان عزیزی مهمان برامون اومده و حالا بهشون گفتیم این
بنشینند و گوش کن.
بنشینند و حالا گوش کن. عرض کنم که فصل هشتم بود قلعه حیوانات. من ادامه داستان رو میخونم. عادت بر این جاری شده بود که هر عمل موفقیت آمیز و هر پیش آمد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته شود. اغلب شنیده میشد که مرغی به مرغ دیگر میگوید تحت توجهات رهبر ما رفیق ناپلئون، من ظرف 6 روز 5 تخم کردم. و یا دو گاوی که از استخر آب می نوشیدند می گفتند به مناسب رهبری خردمندانه رفیق ناپلئون آب گوارا شده است. احساسات عمومی قلعه در شعری که مینیماس سروده بود و عنوانش را رفیق ناپلئون گذاشته بود به خوبی منعکس بود. چشمان نافذت که چو خورشید آسمان بخشنده تشعشع و گرمی است بر جهان، چون اوفتد به وجودم نگاه آن، در التهاب آیم و گویم بدین زبان، سرچشمه سعادتی و یار بی کسان، غمخوار بی پدران، حامی زنان، رفیق ناپلئون. گرما غنوده ایم به استبل روی کاه، گر سیر گشته اشکم ما روز و شب دوگاه، از دولت وجود تو گشته است این چنین، باور ندارد در کس گو آی و گو ببین، اعطا کننده کیست به ما این همه نعم، بزدود خاطر همگی را ز هم و غم، رفیق ناپلئون. گر خوک توله‌ای به من عطا کند خدا، زان پیشتر که فتد راه روی پا، زان پیشتر که کشد قد به 1 وجب، باشد ورا سنای تو همواره ورد لب، گوید به یاد ندارم جز این خدا، تا جان خیشتن بنمایم رهت فدا، رفیق ناپلئون. ناپلئون شعر را پسندید و دستور داد مقابل 7 فرمان بر دیوار بزرگ نگاشته شود و بالای آن تمثال نیمتنه و نیمرخ او که به وسیله سکویلر با رنگ سفید نقاشی شده بود نصب گردید. در خلال این مدت ناپلئون با وساطت ویمپر در مقام معامله پیچیده با فردریک و پیلکینگتون برآمده بود. الوار هنوز فروش نرفته بود. فردریک بیشتر طالب خرید بود ولی قیمت عادلانه پیشنهاد نمی‌داد. هنوز شایع بود که فردریک و کسانش در مقام توطئه برای حمله به قلعه حیوانات و خراب کردن آسیاب بادی که حس حسادتشان را برانگیخته است هستند. مسلم گشته بود که سنوبال هنوز در پینچفیلد در کمین است. در اواسط تابستان حیوانات از اینکه 3 مرغ اعتراف کردند که به تحریک سنوبال در توطئه قتل ناپلئون دست داشتند متوحش شدند. مرغ‌ها بیدرنگ اعدام شدند و احتیاطات لازم برای حفظ جان ناپلئون به عمل آمد. شبها 4 سگ در 4 گوشه تخت خوابش پاس می دادند و خوک جوانی به نام پینک آی غذای او را قبلاً می چشید مبادا مسموم باشد. در همان اوان خبر منتشر شد که ناپلئون ترتیب فروش الوار را به آقای پیلکینگتون داده است و معاملات پایاپای دیگری هم بین قلعه حیوانات و فاکسوود به عمل خواهد آمد. هرچند رابطه ناپلئون و پیلکینگتون از طریق ویمپر بود ولی تقریبا دوستانه بود. حیوانات به پیلکینگتون چون آدم بود اعتماد نداشتند. ببخشید. ولی به مراتب او را به فردریک که هم از او هراسان بودند و هم نفرت داشتند ترجیح می دادند. وقتی فصل تابستان سپری شد و آسیاب بادی در شرف اتمام بود، شایعه حمله خائنانه هر دم بیشتر قوت می گرفت. گفته می شد که فردریک 20 مرد مسلح دارد و دم قاضی و شهربانی را هم دیده است، تا اگر زمانی سند مالکیت قلعه حیوانات را به چنگ آورد مؤاخذه‌ای در کار نباشد. به علاوه داستان‌های دلخراشی از ظلم فردریک نسبت به حیواناتش از پینچفیلد درس کرده بود. می‌گفتند اسب پیری را تا سرحد مرگ تازیانه زده است، گاوهایش را گرسنگی داده و سگی را زنده زنده به تنور انداخته است و برای سرگرمی خروس‌ها را با بستن تیغ نازکی به پاهایشان به جنگ وامی دارد. حیوانات از اینکه با رفقایشان بدین سان معامله می شود خونشان جوش آمد و با غریو و فریاد می خواستند به پینچفیلد حمله کنند و آدمها را از آنجا برانند و حیوانات را آزاد کنند. اما سکویلر آنان را نصیحت می کرد که از اقدام به هر گونه عمل نسنجیده و عجولانه خودداری کنند و به درایت رفیق ناپلئون اعتماد داشته باشند. با وجود این احساسات ضد فردریکی اوج می گرفت. صبح یکی از یک شنبه ها ناپلئون در انبار حضور یافت و اظهار داشت که وی هرگز و هیچگاه قصد فروش الوار را به فردریک نداشته و گفت طرف معامله بودن با شخص رذلی چون او را دون شأن خود می دانند. کبوترها که هنوز برای دامن زدن انقلاب به خارج فرستاده می شدند از قدم گذاشتن به فاکسوود منع شدند و همچنین جای شعار مرگ بر بشریت را مرگ بر فردریک گرفت. در اواخر تابستان یکی دیگر از دسایس سنوبال آشکار شد. محصول گندم پر از علف هرزه شده بود و معلوم شد سنوبال شبانه تخم علف را با بذر قله مخلوط کرده است. قاضی نری که اطلاعاتی از توطئه داشت و به گناهش نزد سکویلر اعتراف کرده بود با قارچ سمی خودکشی کرد. حیواناتی که تصور می‌کردند سنوبال نشان شجاعت حیوانی درجه یک دریافت داشته است در این زمان فهمیدند که این موضوع صرفاً افسانه ساخته و پرداخته خود سنوبال بوده است و به او نه فقط نشانی اعطا نشده بلکه به علت نشان دادن بی‌لیاقتی در جنگ گاودانی مورد سرزنش و توبیخ هم واقع شده است. حیوانات از شنیدن این مطلب بار دیگر مات و مبهوت شدند ولی سکویلر باز توانست آنان را متقاعد سازد که حافظهشان درست یاری نمی کند. با کوشش و رنج فراوان در پاییز که موسم خرمنبرداری هم بود ساختمان آسیاب‌بادی به اتمام رسید. کار نصب ماشینالات هنوز مانده بود و قرار بود ویمپر ترتیب خرید آن را بدهد، ولی با وجود همه موانع و بی‌تجربگی و ابتدایی بودن آلات و ادوات کار و خیانت سنوبال کار درست در روز معین تمام شد. حیوانات خسته ولی مغرور گرداگرد شاهکار خیش که به چشمشان حتی خیلی زیباتر از بنای اولیه هم بود راه می‌رفتند. علاوه بر زیبایی ضخامت دیوارها هم دو برابر قطر دیوارهای سابق بود. این بار چیزی جز مواد منفجره آن را نمی‌خواباند. وقتی حیوانات فکر می‌کردند که چطور و تحت چه شرایطی کار کردند و بر چه ناملایماتی فائق آمدند و وقتی به زمانی که پره‌های آسیاب به کار افتد و رفاهی که در زندگی آنان به وجود خواهد آمد فکر می‌کردند، خستگی از تنشان خارج می‌شد و دورادور آسیاب جست و خیز می کردند و غریو شادی می کشیدند. ناپلئون به شخصه در ملازمت سگها و جوجه خروسش برای بازدید کار آمد و به همه حیوانات شخصا تبریک گفت و اعلام داشت که آسیاب به اسم آسیاب ناپلئون نامیده خواهد شد. دو روز بعد حیوانات برای جلسه فوق‌العاده به طویله احضار شدند و وقتی ناپلئون اعلام کرد که الوارها را به فردریک فروخته و واگن او برای حمل میرسد، جملگی از تعجب بر جا خشک شدند. حقیقت امر این بود که ناپلئون در تمام مدتی که به دوستی پیلکینگتون تظاهر میکرد در خفا مشغول زد و بند با فردریک بود. با فاکسوود قطع رابطه شد و پیام‌های دشنام‌آمیزی برای پیلکینگتون فرستاده شد. به کبوترها گفته شد دیگر به پینچفیلد نروند و شعار را از مرگ بر فردریک به مرگ بر پیلکینگتون تغییر دهند. و ناپلئون حیوانات را مطمئن ساخت که داستان حمله به قلعه حیوانات افسانه بوده است و در نقل بدرفتاری فردریک نسبت به حیواناتش بسیار اغراق شده است و چه بسا تمام شایعات از ناحیه سنوبال و عمالش ریشه گرفته باشد. همچنین معلوم شد که سنوبال در پینچفیلد نیست و هرگز در تمام عمرش قدم به آنجا نگذاشته است، بلکه در رفاه و تجمل نسبی در فاکسوود زندگی می کند و در حقیقت سال هاست جیرخار پیلکینگتون است. خوک ها از نیرنگی که ناپلئون زده بود، یعنی با تظاهر به دوستی با پیلکینگتون فردریک را وادار کرده بود 12 لیره قیمت الوار را بالا ببرد، خیلی کیف کردند. سکویلر می گفت فضیلت ناپلئون در این است که به هیچ کس اعتماد ندارد و این عدم اعتماد را نسبت به فردریک هم نشان داده است. فردریک می‌خواست قیمت الوار را با قطع کاغذی که به آن چک می‌گویند بپردازد، اما ناپلئون هوشیار قبول نکرده و گفته است باید تمام مبلغ با اسکناس‌های 5 لیره‌ای و آن هم قبل از حمله جنس پرداخت شود و فردریک وجه را پرداخته و مبلغ درست معادل قیمت خرید ماشینالات آسیاب‌بادی است. در خلال این احوال الوارها را با سرعت تمام حمل می کردند. پس از آن که همه را بردند، جلسه خصوصی دیگری در طویله تشکیل شد تا حیوانات اسکناس‌های فردریک را ببینند. ناپلئون با لبخندی حاکی از موفقیت و در حالی که هر دو نشانش را زیب پیکر ساخته بود، روی بستری از کاه بالای سکو آرامیده بود. در کنارش پولها در ظرف چینی به طور منظم چیده شده بود. حیوانات یکی یکی و با آرامی از جلوی آن گذشتند و با دقت بسیار به آن خیره شدند. باکسر پوزش را برای بو کردن اسکناس ها جلو برد و کاغذهای نازک سفید را به خش و خش انداخت. 3 روز بعد هیاهوی عجیبی برپا شد. ویمپر با رنگ پریده به سرعت با دوچرخه از راه رسید. دوچرخه را در حیاط انداخت و مستقیماً به ساختمان رفت. پس از 1 لحظه صدای غرش خشمالودی از عمارت ناپلئون بلند شد. خبر واقعه چون بمبی در قلعه ترکید. اسکناس ها جعلی بود و فردریک الوار را در ازای هیچ خریده بود. ناپلئون حیوانات را احضار کرد و با صدای وحشتناکی حکم اعدام فردریک را صادر نمود. گفت او را پس از دستگیر کردن زنده زنده خواهند جوشاند. در ضمن حیوانات را آگاه ساخت که باید انتظار بدتری هم داشت، چه بسا فردریک و کسانش در هر دقیقه حمله ای را که مدتها انتظارش می رفت آغاز کنند. در تمام راه های قلعه قراول گمارده شد و به علاوه 4 کبوتر با پیام‌های مسالمت‌آمیز و به امید تجدید روابط حسنه با پیلکینگتون به فاکسوود اعزام شدند. صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانات مشغول خوردن صبحانه بودند که دیدبان‌ها با شتاب رسیدند و گزارش دادند که فردریک با اعوان و انصارش از دروازه 5 کلونی وارد شدند. حیوانات با رشادت تمام یورش بردند، اما این بار فتح و ظفر به آسانی جنگ گاودانی نصیبشان نمی شد. آدم ها 15 نفر بودند و 6 تفنگ داشتند و به مجردی که حیوانات به فاصله 50 متری رسیدند شلیک کردند. حیوانات تاب مقاومت در مقابل گلوله ها را نیاوردند و با وجود کوشش های ناپلئون و باکسر به عقب رانده شدند. عده‌ای هم مجروح شدند. همه داخل ساختمان جمع شدند و با احتیاط از شکاف های در و سوراخ های کلید مراقب خارج بودند. همه چراگاه و آسیاب بادی دست دشمن بود. در آن لحظه ناپلئون هم تکلیفش را نمی دانست. دومش منقبض شده بود. بدون ادای یک کلمه بالا و پایین قدم می زد. چشمها به فاکس وود دوخته شده بود. اگر پیلکینگتون و کسانش به یاری می آمدند هنوز امکان پیروزی بود. اما همان وقت چهار کبوتر قاصد برگشتند. یکی از آنها حامل تکه کاغذی بود. رویش با مداد نوشته شده بود: تا چشمت کور. فردریک و کسانش اطراف آسیاب‌بادی توقف کرده بودند و حیوانات را نگاه می کردند. زمزمه حاکی از ترس بلند شد چه دو تن از آدم‌ها اهرم و پتک به دست گرفته بودند و می خواستند آسیاب‌بادی را خراب کنند. ناپلئون فریاد کشید: رفقا شجاع باشید، چون این کاری امکان پذیر نیست. دیوارهای آسیاب ضخیم‌تر از آن است که با اهرم و پتک حتی ظرف یک هفته خراب شود. اما بنجامین الاغ پیر که حرکات آدمها را با دقت زیر نظر گرفته بود و می دید که دو نفر مشغول کندن چاله‌ای نزدیک پایه آسیاب هستند، پوزه درازش را با وضعی که از آن تمسخر می بارید تکان داد. گفت: همین حدس را می زدم. نمی بینید دارند چه می کنند؟ یک لحظه دیگر چاله پر از مواد منفجره است. حیوانات هراسان منتظر بودند. دیگر امکان خارج شدن و حمله نبود. پس از چند دقیقه دیدند که آدم‌ها از هر سو می‌دوند و متعاقب آن قرش کرکننده‌ای برخاست. کبوترها به هوا پریدند و همه حیوانات جز ناپلئون با شکم خود را روی زمین انداختند. وقتی برخاستند، لکه عظیمی از دود سیاه محوطه‌ای را که آسیاب‌بادی در آن قرار داشت در بر گرفته بود. نسیم به تدریج دود را پراکنده کرد. دیگر آسیاب وجود نداشت. با دیدن این منظره ترس و نومیدی لحظه قبل زائل شد و حیوانات با فریاد انتقام جویی و بیان که منتظر دستور شوند، دست جمعی به جلو یورش بردند و به طرف دشمن تاختند. به گلوله های آتشباری که بر سرشان میبارید توجهی نداشتند. جنگ سختی در گرفت. آدم‌ها شلیک می‌کردند و وقتی حیوانات نزدیک می‌آمدند با چوب دستی و پوتین‌های سنگین حمله می‌کردند. یک گاو، سه گوسفند و دو غاز کشته شدند. بقیه همه مجروح بودند. حتی ناپلئون که از پشت سر عملیات را اداره می‌کرد، نوک دمش با ساچمه پریده شد. آدم‌ها هم از آسیب بی نصیب نماندند. سر سه نفرشان از ضربه سم باکسر شکست و شکم یکی با شاخ گاوی دریده شد. شلوار یکی دیگر را جسی و بلوبل جر دادند و وقتی نه سگ گارد مخصوص ناپلئون که در پناه پرچین‌ها کمین کرده بودند پارسکنان اطراف آدمیان سبز شدند، وحشت همه را فرا گرفت و متوجه شدند که در خطر محاصره‌اند. فردریک با فریاد به کسانش دستور داد تا امکان باقی است از معرکه خارج شوند و لحظه ای بعد دشمن ترسو در حال فرار بود. حیوانات آنها را تا انتهای مزرعه دنبال کردند و با چند لگد آخرین آنها را از میان پرچین‌های خاردار بیرون راندند. پیروز شده بودند، اما خسته و خونین بودند. آهسته و لنگ لنگان به طرف مزرعه راه افتادند. منظره دوستانی که روی چمن دراز به دراز افتاده و مرده بودند بعضی را به گریه انداخت. در سکوتی غم‌انگیز در محلی که زمانی آسیاب‌بادی برپا بود ایستادند. به کلی از بین رفته بود. تقریبا کوچکترین اثری از آن باقی نمانده بود. حتی قسمتی از پایه‌های بنا هم فرو ریخته بود. در تجدید بنا این بار برخلاف بار قبل نمی‌توانستند از سنگ‌های فرو ریخته استفاده کنند. چه این دفعه سنگ‌ها هم نبودند. شدت انفجار آنها را صدها متر دورتر انداخته بود، گویی از اصل آسیاب وجود نداشته است. وقتی حیوانات به ساختمان نزدیک شدند، سکویلر که بدون هیچ دلیلی در طول جنگ غایب بود، جست و خیز کنان در حالی که دمش را به سرعت تکان می‌داد، با تبسمی حاکی از رضایت خاطر به طرف آنها آمد و حیوانات صدای شلیک توپی را از سمت ساختمان شنیدند. باکسر گفت: برای چه شلیک می‌کنند؟ سکویلر فریاد کشید: فتح و پیروزی را جشن گرفته‌ایم. باکسر که از زانوانش خون می‌چکید و یکی از نعل‌هایش افتاده بود و سمش چاک برداشته بود و 12 ساچمه در پای عقبش فرو رفته بود، گفت: چه فتحی؟ سکویلر گفت: چطور چه فتحی رفیق؟ مگر نه این است که ما دشمن را از خاک خود، خاک مقدس قلعه حیوانات، رانده ایم؟ باکسر گفت: ولی آسیاب بادی ما را ویران کردند. 2 سال تمام روی آن کار کرده بودیم. سکویلر گفت: چه اهمیتی دارد؟ آسیاب دیگری می سازیم. اگر دلمان بخواهد 6 تا آسیاب هم می توانیم بسازیم. رفیق، تو نمی توانی عظمت کاری را که کرده ایم درک کنی. همین زمینی که ما الان روی آن ایستاده ایم در تصرف دشمن بود و اکنون در پرتو رهبری رفیق ناپلئون هر وجر آن را پس گرفته ایم. باکسر گفت: پس ما چیزی را که قبلا داشته ایم پس گرفته ایم. سکویلر گفت: بله، معنای فتح هم همین است. حیوانات لنگ لنگان وارد حیات طویله شدند. ساچمه ها زیر پوست باکسر سوزش دردناکی داشت. او پیشا پیش و از همین حالا به کار شاق به ساختن آسیاب بادی فکر میکرد و در عالم تصور خود را آماده کار میکرد. اما برای اولین بار به این فکر افتاد که 11 سال از سنش گذشته و قاعدتاً عضلات نیرومندش دیگر به قدرت سابق نیستند. اما وقتی حیوانات پرچم سبز را در اهتزاز دیدند و بار دیگر صدای شلیک را شنیدند، در مجموع 7 گلوله شلیک شد و نطق ناپلئون را گوش کردند که رفتار آنها را می ستاید و تبریک می گوید، به نظرشان آمد که واقعا فتح بزرگی نصیبشان شده است. از شهدای جنگ تشییع آبرومندی شد. باکسر و کلوور واگونی را به جای نعشکش کشیدند و ناپلئون شخصا در رأس دسته حرکت کرد. 2 روز تمام صرف برگزاری جشن شد. آوازها خواندند، نوت‌ها ایراد کردند، توپ‌ها شلیک شد و به هر حیوان 1 سیب و به هر پرنده 100 گرم غله و به هر سگ 3 بیسکویت هدیه شد و اعلام کردند که جنگ آسیاب بادی خوانده خواهد شد. ناپلئون نشان جدیدی به اسم نشان علم سبز ایجاد کرد و آن را به خود عطا کرد و داستان تأسف انگیز اسکناس ها در شادمانی عمومی فراموش شد. چند روز پس از این حوادث بود که خوک ها 1 صندوق ویسکی که در زیرزمینی مانده بود و در روز تصرف ساختمان به آن توجهی نشده بود پیدا کردند. شب آن روز صدای آوازهای بلند از ساختمان برخاست. با کمال تعجب قسمتهایی از آهنگ سرود حیوانات انگلیس هم با آن صداها آمیخته بود. شب در حدود ساعت 9 همه آشکارا دیدند که ناپلئون در حالی که کلاه مندرس آقای جونز را بر سر دارد از در پشت ساختمان بیرون آمد و با سرعت دور حیاط دوید و مجدداً داخل عمارت شد. ولی صبح روز بعد ساختمان را سکوت مطلقی در بر گرفته بود و حتی 1 خوک هم در جنبش نبود. نزدیک ساعت 9 سر و کله سکویلر پیدا شد. آهسته راه می رفت. چشمانش بی نور بود و دمش شل از پشت آویزان بود. کاملا پیدا بود که بیمار است. حیوانات را جمع کرد و به آنها گفت برایشان خبر وحشت آوری دارد. رفیق ناپلئون در حال مرگ است. زجه حیوانات بلند شد. پشت درهای قلعه کاه ریخته شد و حیوانات نوک پا راه می رفتند و با چشمانی اشکبار از هم می پرسیدند اگر رهبرشان از بین برود چه خاکی بر سر خواهند ریخت. شایع شد که با تمام احتیاط ها بالاخره سنوبال کار خود را کرده و موفق شده از قضای ناپلئون را مسموم کند. ساعت 11 سکویلر دوباره آمد که خبر دیگری بدهد. رفیق ناپلئون به عنوان آخرین کاری که در زمان حیات کرده است دستور داده که مجازات شرب الکل اعدام است. ولی هنگام شب حال ناپلئون کمی بهتر بود و صبح روز بعد سکویلر مژده داد که وی رو به بهبودی است و شب بعد ناپلئون شروع به کار کرد و روز بعد از آن معلوم شد که ناپلئون به ویمپر دستور داده است از ویلینگدون کتابهایی درباره عرق‌کشی و تقطیر بخرد. یک هفته بعد ناپلئون امر کرد قطع زمین کوچک پشت باغ میوه را که قرار بود چراگاه حیوانات بازنشسته باشد شخم بزنند. اول گفتند که زمین کم قوت شده است و باید دوباره کشت شود، ولی بعد روشن شد که ناپلئون تصمیم گرفته در آن زمین جو بکارد. در همین ایام پیش آمد غریبی رخ داد که کسی از آن سر در نیاورد. شبی در حدود ساعت 12 صدای شکستن چیزی به گوش رسید و حیوانات سراسیمه از طویله بیرون پریدند. شبی بود مهتابی. در پای دیوار انتهای طویله بزرگ نزدیک دیواری که هفت فرمان بر آن نوشته شده بود نردبامی روی زمین افتاده بود و شکسته بود. سکویلر از حال رفته کنار نردبان شکسته روی زمین پهن شده بود. در کنارش یک چراغ بادی، یک قلمو و یک ظرف پر از رنگ سفید واژگون شده بود. سکا فوراً دورش حلقه زدند و وقتی حالش تا حدی جا آمد او را بردند. هیچ کدام از حیوانات از این ماجرا سر در نیاورد جز بنجامین پیر که با رندی پوزش را می جنباند و پیدا بود که مطلب را فهمیده است ولی چیزی نمی گوید. چند روز بعد که موریل پیش خود هفت فرمان را می خواند متوجه شد که باز یکی از فرامین طوری نوشته شده که حیوانات غلط به خاطر سپردند. حیوانات تصور می کردند که ماده پنجم فرمان می گوید هیچ حیوانی الکل نمی نوشد و حالان که چند کلمه‌اش را فراموش کرده بودند. فرمان پنجم می گفت هیچ حیوانی به حد افراط الکل نمی نوشد. فصل هشتم اینجا تموم میشه. آقای رحیمی اجازه بدید که بقیه داستان رو که دو فصل دیگه بیشتر از کتاب نمونده، فصل نهم و فصل دهم، بذاریم برای روزهای آینده.
البته میفته به دوشنبه و سه شنبه. فردا
بله.
که برنامه
جمعه است و برنامه همون
سخن دوستان.
بله، کتاب تازه خوبی رسیده، بعد سیدی جدیدی هم از اشعار یکی از دوستان هست و چیزهای دیگه که در خدمتون هستم.
خواهش من
روزتون بخیر.
قربان شما.
قربان شما. خداحافظ.